خیلی خوب بود واقعا ترجمه های شما. ما بریم ببینیم دیگه ترجمه شد.
خیلی تصویری هم هست هرچند ما نمیبینیم.
آره چون تصویری بود دیگه این دفعه گفتم
آخه بخش
خانم
جعفری رو شما
نمیبینید.
آره
ضبط شده. حداقل خانم جعفری که وایسه.
آره خانم جعفری بود.
البته وایس نیست صداست.
صداست. آره.
بله بله مرسی.
صابر چقدر حالا اون بحثمون رو ادامه بدیم چقدر واقعا مهمه برای یک سازمان بزرگ به خصوص شاید در بخش حاکمیت به خصوص آیا این تحلیل دادهای بزرگ مهمه؟
آره شان اصلا بیشتر از مهمه، یعنی واقعیت اینه که همین فقط دونستن این موضوع مسیر حرکت سازمان رو عوض میکنه. یعنی به نظرم حالا خاص راجع به بیمه که یه ذره کوچیک با هم صحبت کردیم بیسش اینجا بود که اگه بیمه بشینه رو بیگ دیتا، حالا که بذار حتما میتونه تحول ایجاد کنه تو صنعت بیمه.
چرا اینقدر بیمه عقبه؟
به نظرم به خاطر همین چیزا، به خاطر اینکه اولین کاری که در صنعت بانکی ما افتاد اون اقداماتی بود که واقعا اون اکیپ اولیه‌ای که تو بانک مرکزی جمع شدن و خدمات رو شکل دادن و ملی انفورماتیک رو شکل دادن، این نقشه باید متناظرش تو بانک مرکزی هم شکل می‌گرفت. شکل نگرفت، این تبدیل به یک سرویس پرووایدر شد،
تامین کننده خدمات،
و تبدیل شد به یک کاراکتری که دانگرید شد. خواهش می‌کنم ترجمه کنید بعدی. و این شخصیت نشد اون شخصیت بیزنس دیولپمنتی که باید توسعه
کسب و کار رو بده.
این شخصیتشون شکل نگرفت، همیشه شخصیت بیمه مرکزی با بانک مرکزی در حوزه آی سی تی متفاوته.
دقیقاً. و نمیدونم حالا چالش‌ها قطعا اینجا میشه بحث کرد که چه چالشی هست که مجموعه ها نمیدونم شاید بگم مثلا ما حقوقمون رو میگیریم چرا یه کار اضافه بکنیم یا اتفاقای دیگه، چیزی که توی بخش خصوصی نیست چون حالا تسک بیس یا پروژه بیس هستش و بر اساس اون کار تحویل داده میشه. به نظرت اینجا چالشه چیه که
نمیدونم توی صنعتی که چون مبتنی بر ریسکه این نوع ریسک
دیگه صاحبیا مترجم
بر خطره
بر خطر دیگه مثل هفتک که دیروز اعلام شد دوباره
ریسیک
ریسیک همه مقالات تو تلویزیون هم استفاده.
به نظرم شما بعد از این برنامه یک برنامه ادبیات فارسی بذارین چون من یک در واقع علاقه خاصی هم به این حوزه
کاملا
من میتونیم راجع به این موضوع برای همین اصرارن و تأکیدن دارم تلاش میکنم که از ظرفیت مترجم همزمان استفاده بکنم اینجا.
حالا به عنوان صنعتی که بر محاسبه خطر در واقع چون در واقع ریسک رو نمیشه معادل خطر گذاشت، در واقع اون یک کلمه دیگه است، ریسک در واقع احتمال وقوع خطر رو در واقع محاسبه میکنه و به شدت به این صنعت به این موضوع وابسته هست. طبیعتا این موضوع مربوط به کلان داده، محاسبه ریسک با هوش مصنوعی و تأثیر این نوع موضوعات میتونه یک تحول بسیار جدی در متناسب کردن بیمه حتی با شخص و رفتارش داشته باشه.
احسن همینطوره، این چیزیه که کمتر بهش توجه شده، علتش همین که زیر ساخت ها در این زمینه توسعه پیدا نکرده. جالب بود ما با یک پرونده عجیبی روبرو شدیم، همین بچه های فنی در واقع حوزه بیمه رفته بودن اینا رو استخراج کرده بودن. پایه اصلیش هم بر اساس این بود که تو پرونده‌های بیمه ممکنه بعضی جا تخلفاتی صورت بگیره، ولی این تخلفات توسط در واقع شرکت‌های بیمه خیلی خوب قابل ردگیری و رهگیری نیست. چرا نیست؟ چون یه شرکت بیمه در سال داره 50,000 تا پرونده رو در واقع رسیدگی می‌کنه، این حجم زیاد این پرونده باعث میشه به این رسیدگی نمیشه که یک نفری در یک سال مثلا 3 دفعه انبیه چشش رو درآورده، یعنی در واقع بابت اینم 3 بار پول بیمه گرفته. مثلا کسی میتونه 3 تا چشم داشته باشه، حالا اینا خودش موضوعاتی که سوال شد. این فضایی که در واقع باهاش مواجه شدن این بچه‌ها رو به این واداش که این داده هایی که تو این زمینه وجود داره رو بیان بچه‌ها بررسی کنن، ردگیری کنن، رهگیری کنن. مثلا در اقدام اول یه چیزی بوده مثلا 76-7 از این تخلفات خیلی مشهور اینا حذف شد به راحتی، یعنی توسط بچهای ما. حالا میخوام بگم وقتی شرکت های بیمه در این حد هم هنوز راه ندادن بچهای حوزه فناوری رو، از این قاله دور موندن دیگه و این دور موندن اینا رو عقب انداخته تو بازار. ما الان تقریبا بخش زیادی از بخش زیادی از سهم بازار بیمه برمیگه بیمه های خودرو، اونم بیمه های خیلی سنتی و قدیمی مثل بیمه بدنه و سالس و تمام. حالا اصلا در واقع کلان روندها در دنیا به این سمته نیست. الان میگه آقا راننده همون حوزه خودرو رو میخوام بگم. راننده پرخطر پول بیمه بیشتر باید پرداخت کنه، راننده کم خطر پول بیمه کمتر پرداخت کنه. و این اتفاقا ابزاراش دست ماست تو این صنعته. یعنی ما با نصب کردن یه سنسور خاص رو در واقع ACU ماشین یا در واقع رو خود سیستم ماشین میتونیم کنترل کنیم راننده که زیاد ترمز میکنه، گاز میده، از سرعت مجاز خارج میشه، چی میشه؟
کاری که ماشینای خودرو
اینجا یکی از ترند ها یا روند ها یا گرایه های تحول دیجیتال که IoT یا ابزارهای مبتنی بر اینترنت هست رو هم نقشش رو در کنار هوش مصنوعی صابر جان دارن اشاره میکنن.
همینطوره.
بعد یک لحظه چون الان قهوه چای آوردن نوش جان کنید تا سرد نشه.
باورم نمیشه. بیریز به پاش بازم.
خیلی ممنون.
بفرمایید.
تو میدونستی من فیلم و اینا دارم و پارسال تو جشن فجر فیلم داشتم.
بریم.
قهوتون رو
نوشجان
کردید؟
بله، قهوه شیرین به لطف شما. خانم صادقیان خودشون خیلی توصیه به سلامت خوردن و اینان، ولی در دو سال گذشته فکر کنم آرش جان همواره ما از قهوه‌های پرشیرینشون استفاده کردیم که خودشون هم میل نمی‌کنم.
چون میگن که چای زنجبیله به نظرم خیلی خوب بود، من خوردم.
نوشجان.
ببین آدم خودش باید انتخاب کنه.
فالو من قهوه خورم.
شما چون وارد گفتگو میشین باید شکر و قند بخورید که اعصابا رو
بندتون
نیفته. بندتون نیفته و خب گفتگو رو پیش
بریم. واقعا داشتیم بین برنامه صحبت میکردیم، سید صابر امامی یه جنبه فرهنگی و نشر رو دیگه سینما و اینها هم داره که واقعا دمتون گرم و آره آقای بزرگمهری هم توی پس زمینه اینجوری دارن در حوزه سینما. برای هر دو آرزو بهترین ها رو دارم.
مرسی ازت.
بریم از سینما بگذریم.
آره بریم رو اون بخشه، چون من میخوام بدونم که ما ماشین لرنینگ رو زیاد میگیم یادگیری ماشین، ولی عملا چی میشه؟ صابر جان اخیراً در واقع یکی از چت بات ها گفت ما ده ها فیلمه که اسکار بردن رو به در واقع هوش مصنوعیمون دادیم یاد بگیره و بتونه فیلمنامه بنویسه، بتونه کار کنه، بتونه تحلیل بکنه.
درسته.
آیا
درسته.
میتونیم اینو به عنوان یک
مثال بگیم؟ زمینه دارن به شدت کار میکنن.
یکی از اصلی ترین روندها همینه. یعنی در واقع یه کتاب میخواستم امروز معرفی کنم، الان بهترین زمانه برای معرفیش. زندگی نگارش 3 ماه 0. این کتاب رو در واقع 3-4 سال پیش من مطالعه کردم. همون موقع ها این کتاب منتشر شد. این کتاب راجع به 100 سال 200 سال آینده صحبت میکنه که دیگه هوش مصنوعی تقریبا جای هممون تصمیم میگیره و هوش مصنوعی داره زندگی ما رو اداره میکنه. توضیح میگم کتاب بخونی. حالا یه بخش از کتابم تخیلیه، بالاخره کسی که اون روزا رو نیده، ولی یه آیه بزرگمهری مایندست
یه ذهنیت، روش فکر
ورای ذهنیت، یعنی یه نگارش عجیبی در مغز آدم ایجاد میکنه برای اینکه ببینه این هوش مصنوعی تا کجا این ماشین ها میتونن یاد بگیرن و زندگی ما رو کنترل کنن. حتی خیلی جاها، یعنی خیلی جاها این ماشینا به این نقطه از آموزش میرسن. حالا اینی که دارم میگم قدیم مثلا تو این فیلم ها میدیدیم، فیلم ترانسفورمرز رو نمیدونم دیدین دیگه، اسم فیلم چون تو کوتیشنه نمیشه در واقع
گیومه
اسم فیلم رو نمیشه در واقع تغییر داد، باید اسم اصلیش رو تو فیلم.
صابر جان در تمام طبیعت در تمام این زمان ها هیچ وقت نبوده که گونه‌ای با هوش کمتر گونه‌ای با هوش بیشتر رو مورد مدیریت قرار بده. همواره گونه‌ای با هوش بیشتر هوش کمتر رو مورد حکمرانی قرار داده و همین الان ما فاصلمون، الان فاصلمون از رده IQ یا ضریب هوشی با هوش مصنوعی مثل چت جی پی دی بی نهایت، بعضی از محققین تو اندازه‌گیری راجع به 5 برابر یک انسان متوسط دارن صحبت میکنن، که با سرعتی که هوش مصنوعی مولد داره پیش میره و میزان داده هایی که در اختیار اون هستش در مقایسه با یک انسان، پیش بینی میشه که ظرف سالاتی این عدد به عددی عجیب معادل 100 برابر برسه. و خب اینکه ما انتظار داشته باشیم که یه گونه‌ای به اسم انسان با هوش کمتر بتواند یک حکمرانی رو داشته باشد بر یه گونه‌ای به اسم هوش مصنوعی با هوش بیشتر، عبث خواهد بود. بنابراین قطعا درسته.
در نظرم همینجا جای مهم بحثه. یعنی ما امروز می‌خواستیم راجع به ریسک‌های هوش مصنوعی هم صحبت کنیم. ببینید به هر حال ما داریم به این ماشین‌ها یاد میدیم که چجوری این کلان دیتاها رو در اختیارشون داشته باشن و بر اساس این بهترین تصمیم رو در لحظه بگیرن راجع به هر چیزی. این همون مفهومی که خب ما خودمون ازش EQ IQ مون شکل گرفته.
اصلا هوش یعنی این هوش استفاده از تجارب قبلی در حل مسائل جدید و برنامه‌ریزی.
این کتابم حالا اتفاقا راجع به همین بحران ها و اینها صحبت میکنه. ولی اگر بخوام یه ذره کوچیکترش بکنم، به نظرم میرسه که خیلی جاها وجود داره که این ماشینه که کارو یاد گرفته باری از رودوش ما برداشته. اتفاقا یکی از کارکردهای عجیب هوش مصنوعی میگن توسعه اشتغاله. مفهوم توسعه اشتغال در تناقض دیگه، هی میگیم ماشینا بیشتر کار کنن، آدما باید کمتر کار کنن، اینجوری نیست.
گزارش دافوس میگه 85 میلیون شغل در 2025 از بین میره، 90 میلیون شغل یعنی 5 میلیون بیشتر به وجود میاد. ولی ما برای این کار صابر جان الان سیستم آموزشی ما هنوز اون چیزایی رو داره آموزش میده تو دانشگاه که قرار دیگه نباشه. بنابراین اینجا ما به فوریت، چون دیگه مثل قبل نیست که یه دهه وقت داشته باشیم، الان موضوع ماه و ساله، باید سیستم آموزشیمون نه اینکه فقط یه واحد هوش مصنوعی اضافه کنه، باید ساختار مهارتی و رشته‌ای ما رو عوض کنه برای این 90 میلیون. ولی ما هنوز آنچه که آموزش میدیم مبتنی بر اون 85 میلیون.
من یه نکته اشاره بکنم، این تجربه خود من علیرضا جان راجبه همین دانشگاه مختلف دنیا که رفتم دیدم، جای مختلف رفتم مذاکره کردم، حرف کسب و کاری زدیم و اینها، تو دانشگاه خبری نیستا. یعنی دانشگاه های کلاسیک همون جور که ما در ایران داریم اونا بهش مبتلا هستن، ولی یه مفهوم دیگه ای اونا درست کردن که بهش میگن دانشگاه نسل 4، که اتفاقا این دانشگاه نسل 4 تو کشور ما هم داره شکل میگیره. یعنی من میگم منتظر نباشیم این درس اقتصاد کلان و درس مکانیک و اینای ما بخوان تغییر، اینا کار خودشونو باید بکنن. ولی این هسته هایی که دانشگاه های نسل 4 درست میکنه، این مینی اکوسیستم های حکمرانی که تو دانشگاه داره شکل میگیره، اینها نقش اون برارورم. یعنی نبایدم اینجوری نقد کنیم دانشگاهمون رو، بگیم آقا این مسئله، این کار خودش رو باید بکنه، این کاره بهش پیوست بشه. ترکیب این میتونه یه حرکت پیشبرنده جدی تر ایجاد کنه، که البته من دارم میبینم توی دانشگاه مختلف ما این حساس شکل گرفته و بچه دارن کار میکنن. منم به پشتوانه همونا دارم به شما میگم ما توی این اکوسیستم سری داریم حرکت میکنیم،
تو سیستم دانشگاهی و همچنین سیستم کسب و کار، آموز مدارس کسب و کار که MBA و DBA تو هر دو هم تدریس میکنم هم دوره تعریف میکنم، کنده نسبت به آنچه که من در بیرون میبینم. حتی در منطقه امارات، ترکیه، جای دور نمیرم، یه مقایسه بکنید میزان تغییراتی که سیستم مدارس هوشمند، فقط دارم در حد مدرسه، اصلا به آموزش عالی هم کار ندارم، میزان تغییری که در طرح درس ها در یک سال دو سال گذشته رخ داده، بعد این سرعت رو وقتی مقایسه میکنیم، این نگرانیه. و این نگرانی رو به ما دوتا کار میتونیم بکنیم، یکی این که این نگرانی رو بیان نکنیم و مثل آشغالاییه که بریزیم زیر فرش، یه نگاه دیگه اینه که رادیو به عنوان یک رسانه‌ای که طیف وسیعی از آدم ها حتی بیش از تلویزیون شنیده میشه، چون موقع کارت هم میتونی یا رانندگیت بشنویش و اثرگذاریش بالاست، این هشدار و این نگرانی رو به صورت جدی باید ماها به عنوان فعالان، اونایی که داریم میبینیم این حوزه رو، به مسئولین منتقل کنیم و بخوایم ازشون مطالبه کنیم که راجع به این موضوع به سرعت برنامه‌ریزی لازمه. من الان دانشگاهی رو که حالا اسم نمیبرم، در واقع در حوزه مشاورش هم هستم، میبینم تازه یکم بعد از 2 سال یه کمیته تحول دیجیتال نصف نیمه بدون حالا ساختار مناسب، این سرعت نگران کننده
است. دانشگاه 2 میلیون نفره نیست.
من اسم نمیتونم ببرم.
آقا چون زمان برنامه‌مون رو پایانه، تو 2-3 دقیقه جمع‌بندی از امروز داشته باشیم. ما در مورد کلان داده، ماشین لرنینگ صحبت کردیم و چالش‌ها رو مطرح کردیم. اما فرصت‌ها با نگاهی به آینده و جمع‌بندیشون.
خیلی فرصت خوبیه این برنامه شما، من واقعا ممنونم، خیلی هم خوشحال شدم این برنامه به تکرار در واقع داره تولید میشه و ادامه داره. این موضوع جز موضوعاتی که باید خیلی بهش توجه بکنیم، موضوع هوش مصنوعی، موضوعی که در حوزه نرم افزارش ما حتما مزیت‌های جدی داریم. گروه‌های نخبگانی ما، برنامه‌نویس‌های ما ظرفیت‌های زیادی دارن که این ظرفیت‌ها باید فعال شه و فعال شده، باید بیشتر فعال شه. موضوع هوش مصنوعی همه جا مورد تاکید بوده، این مورد تاکید بودنش کمک کرده که خیلی درا به روش باز شده و این درهای جدیدی که به روش باز شده میتونه برای هممون فرصت بسازه. روندهای دنیا هم خیلی از ما جلوتر نیست، شاید همونجور که علیرضا از اشاره کرد موضوع زیرساخت‌ها از اون موضوعاتی باشه که ما توش یه مقدار عقب هستیم. بحثی هم راجبش نداریم، به هر حال اونجایی که مزیت داریم باید تلاش بیشتری بکنیم، اونجایی که مزیت کمتری داریم باید تلاش کنیم که مزیت‌ها رو به دست بیاریم. آینده هوش مصنوعی تو کشور ما آینده روشنیه، به شرطی که تصویر واضح در لایه سیاست‌گذاری و حکمرانی کامل بشه، الکی به دنبال کننده روندهای خارجی ها دوچار نشیم، مسیر خودمون رو بسازیم، درست نیاز خودمون تو این حوزه تجربه کنیم و بسازیم. هر جایی ما این سمتی حرکت کردیم موفقیت‌های بزرگتری تو فناوری اطلاعات به دست آوردیم. من تجربه منحصر به فرد بانک مرکزی در خلق شاپرک رو واقعا بی‌نظیر میدونم. من کشور مختلف رفتم دیدم، براشون حیرت انگیزه که ما یه شبکه اختصاصی پرداخت برای خودمون داریم. این از اول خیالمون راحت بود، اونا به ما مستر و ویزا نمیدن، ما نشستیم خودمون رو پا خودمون تولید کردیم. الان تو هوش مصنوعی هم شبیه همینه. امروز میخوام بگم بچهای ما تو حوزه پرداخت دارن غلط خارجی ها رو میگیرن. این اون چیزیه که ما بهش رسیدیم، این اکوسیستمی که کنار حوزه پرداختمون شکل گرفته تو حوزه دیگه میتونه شکل بگیره. هوش مصنوعی ظرفیت بزرگتر از این هاست، امیدواریم که بهش برسیم.
دم شما گرم و براتون آرزو بهترین ها.
خیلی ممنون، خیلی باعث افتخارم بود خدمت شما، خدمت آرش عزیز، سرکار خانوم. خیلی خوشحالم با شنوندگان محترم هم خدافظی میکنم.
بله، سید صابر امامی پژوهشگر استاد دانشگاه و مشاور کسب کاری حوزه هوش مصنوعی و عضو هیئت مدیره مجموعه های بیمه ای و بانکی مهمان ما بود.
خیلی ممنون از شما، از دعوتتون.
خوش میانم. خیلی خوب اشاره
کردی. گفتگو با آقای امامی چطور بود؟ خیلی خوب. با یه دوست قدیمی کلی مطلب مشترک.
بله، ممنونم از شما.
مرسی از شما دوستان خوبم. دلتنگ بودیم دیدارا تازه شد. این خودش با کیفیت.
خیلی عالی. سلفی بگیریم.
میدونی که نکته آرش چیه؟ سلفی را میگیرد، نمیدهد.
آره. نمیدم. 3-2-1 بازو برگه جمعنی کوتاه داشته باشیم، کلان داده رو گفتیم، یادگیری ماشین رو گفتیم و چالش ها گفتیم.
خب بحثای خیلی مهمی رو امروز مطرح کردیم، وضعیت صنعت بیمه رو در رابطه با حوزه کلان داده و هوش مصنوعی بررسی کردیم، راجب در واقع مزیت هایی که در داخل کشور در حال حاضر داریم، اونجاهایی که چالش داریم و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و سیاست گذاری داریم، و همچنین راجب در واقع لایه های کاربردی هوش مصنوعی صحبت کردیم. فقط راجب اون تیکه مربوط به شاپرکی که صابر جان گفت بگم که چون من افتخار داشتم از اون اولین روزهای شکلگیری شاپرکم بودم، ما یه کاری روی نظام پرداخت و ISO 8583 رو اون 14 تا KPI یا شاخصهای کلیدی در واقع یه بلایی سرش آوردیم که الان این موضوع فیشینگ و رمز اول و رمز دوم پویا نتیجه اونه. معنی این که ما یه چیزی برای خودمون بسازیم لزوماً این نیستش که تجارب و خرد دیگران رو نادیده بگیریم. یکی از الان اشکالاتی که ما مثلا به میر وصل میشیم در حوزه روی پرداخت ATM میتونیم وزشیم، ولی رو خرید نمیتونیم، دقیقا به همین 14 تا KPI.
حالا دوستانمون از بانک مرکزی شاپرک هم ایشالا دعوت میکنیم و بیاییم و باشون گپ بزنیم. خیلی ممنونم، به هر حال برنامه خوبی بود و
خستم نباشی، خیلی عالی،
مرسی، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زان که حصول بهار تن به خزان دادن
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشور، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت.